رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. زمین لرزه روز 11 نوامبر قلمروی تاجیکستان را تکان داد. اداره زلزله نگاری جمهوری میگوید که حادثه ساعت 6:30 صبح روی داد. مرکز 31 کیلومتری جنوبی شرقی دوشنبه در نزدیکی شهر نورک بود است. منابع رسمی تاجیکستان شدت زمین لرزه را از 2 تا 4 درجه میگویند. مرکز زلزله شناسی ازبکستان آن را 4.3 درجه ریختر برشمرده است. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالت های فوق‌العاده روز 11 نوامبر در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که خسارات و تلفات جانی نیست. تاجیکستان در یکی از منطقه های زلزله خیز قاره آسیا جایگیر است و همسالا در کشور صدها زمین لرزه ثبت شده. در نتیجه آن بعضی از منزل ساکنان ویران و ولنگار می شود. بر اثر زمین لرزه ماه مارس امسال بیش از 2000 کس در تاجیکستان زیان دید. اسرائیل برای حفظ جان غیر نظامیان فلسطینی در شمال غزه زیر فشار بین المللی مانده است، از جمله از طرف همپیمان اساسیش ایالات متحده آمریکا. به گفته مقامات تندرستی غزه، در 5 هفته حمله های هوایی و زمینی اسرائیل به این منطقه زیاده از 11,000 فلسطینی کشته شدند. قسمی از آنها زنان و کودکان هستند. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا روز 10 نوامبر در اظهارات گفت که فلسطینی ها بسیار زیاد کشته شدند و تعداد زیادی آنها در هفته های گذشته آسیب دیدند. درگیری اسرائیل با جنگجویان گروه تندروی حماس که از طرف آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است، 5 هفته باز جریان دارد. جنگ روز 7 اکتبر پس از حمله تندروان به جنوب اسرائیل سر شد. در آن حمله 1400 اسرائیلی کشته شده، 240 نفر گرفتار افتادند. از آن زمان تا حالا اسرائیل به حملهش از هوا و زمین به نوار غزه ادامه می دهد و هدف آن را محو گروه تندروی حماس گفته است. دعوتها برای آتش بس و حفظ جان غیر نظامیان در غزه بارها صدا دادند. اسرائیل می گوید که تا زمان نابودی حماس هیچ پیشنهاد آتش بس را نمی پذیرد، اما در جریان عملیات به 4 ساعت توقف یا ایست در روز راضی شده است. پیش از آن که اوکراین روز 11 نوامبر سالگرد آزادی شهر خرسون را از تصرف نیروهای روسیه تجلیل کند، از حمله هوایی به کیف هشدار دادند. نیروهای هوایی اوکراین گفتند که شب 10 به 11 نوامبر 5 هواپیمای بی‌سرنشین در بالای دنیپروپتروفسک، خارکوف، نیکلایف، پالتاوا و کیف نابود کرده شد. ستاد کلی نیروهای اوکراین روز 11 نوامبر از تقریبا 87 درگیری طی 24 ساعت گذشته خبر داد. این اداره گفت که روسیه با موشک و توپخانه به موقع نیروهای اوکراین و محل‌های اهالی نشین ضربه می‌زند. اوکراین یک سال پیش شهر جنوبی خرسون را از دست ارتش روسیه آزاد کرد. این شهر در آغاز حمله بدلیل روسیه در ماه فوریه سال 2022 ضبط شده بود. روسیه در زمان زیر تصرفش بودن خرسون زیربنیات‌های شهر را پوره ویران کرده، 2 آثارخانه اساسی آن را غارت نموده است. مقامات روسیه مرد 45 ساله را دستگیر کردند که با نارنجک یا گرانتی به گفته آنها ساخته یا آرایشی نماز جمعه را در مسجد شهرک دزرژینسکی در کنار شهر مسکو ویران کرده است. حادثه روز 10 نوامبر روی داد. بعضی از رسانه‌های روسیه نگاشتند که الکسی بنیافسکی شراب نوشیده بود و هدفی در آمدنش به مسجد و ترساندن نمازگزاران معلوم نیست. آنها میگویند که مقامات برای تحقیق حادثه نوار دوربین‌های نظارتی را با خود بردند. بنا به نوارهایی که تا این دم به دست میگرند میدیا یک بخش رادیو آزادی رسیده است، بعضی از نمازگزاران از جای خود پریده به هر کجا پریشان شدند. در این میان نمازگزار دستی الکسی بنیافسکی را داشته، او را به بیرون مسجد برآورده و مایل کرده است که کاری بدین نکند. دیرتر رسانه های روسیه نوشتند که نارنجک ساخته بود و بناان خطری نداشت. رادیو آزادی درستی این نکته را مستقلانه تصدیق کردن نمیتواند. تا این ماهای آخر مسجدها را که مکان عبادت مهاجران کاری از آسیای مرکزی و جمهوری های دیگر مسلمانی است در پایتخت روسیه نشان گرفتند. چند کارخانه و شرکت کلان تاجیکستان در 9 ماه سال 2023 مالیات یا اندازی ضروری را نسپاریدند. معاونی رئیس کمیته انداز نازیم ملکزاده در محاکمه پارلمانی روز 2 نوامبر گفته است که از حساب شرکت الومینیوم تاجیک، تاجیک تلکوم، شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و چین، شرکت متالورژی انزاب، تالکا گولد و شرکت های موبیلی به بودجه 349 میلیون سومانی وارد نشد. نظر مسئولان شرکت ها فعلا دسترس نیست. نازیم ملکزاده سبب های اساسی را به ناکفایتی افزایش یافتن منبع‌های اندازه‌بندی با فایده ناچیز جنبش نمودن فعالیت و دیگر عامل‌ها وابسته دانسته است. چند سال پیش در مطبوعات تاجیکستان این اندیشه در میان گذاشته شده بود که شرکت الومینیوم تاجیک یا تلکا به بودجه دولت مالیات چندان بزرگ نمی‌دهد و بهتر است فروخته شود. آن زمان مسئولان تلکا گفته بودند که کارخانه الومینی در کنار نیروگاه‌های راغون و نارک جزء افتخار ملی است و فروخته نخواهد شد. تاجیک تلکام یگانه شرکت دسترس کننده اینترنت و اداره تابع خدمات علاقه تاجیکستان است. ریاست خدمات را بیگ سبور خدای پرزیدنت تاجیکستان به عهده دارد. چند سال پیش بانک جهانی خواسته بود که تاجیک تلکام را از تابعیت خدمات علاقه بیرون بیارند، اما دوشنبه اجرا نکرد.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی
حباب نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org.
هفت سازمان بین المللی از حکومت تاجیکستان خواستند که حامی حقوق و وکیل مدافع زندانی منوچهر خالق نظروف را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. نامه نروژن هلسینکی کمیتی و دیگر از سازمان‌ها روز 6 نوامبر نشر شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مؤلفان حکم منوچهر خالق نظروف را ناعادلانه و شرایط نگهداری او را در محبس غیر انسانی خواندند. وی از درد سخت پشت رنج می کشد و به بیگناه بودن خود پایبند است، نگاشتن مؤلفان. در مراجعه علاهیده از مردم در داخل و خارج تاجیکستان خواسته شده است که برای پشتیبانی از منوچهر خالق نظروف به زندان و برای ابراز ناراضیتی به حکم او به وزارت کارهای خارجی، سامانه رئیس جمهوری و دادستانی کل نامه فرستند. منوچهر خالق نظروف رئیس اسوسیاسی حقوق شناسان پامیر ماه می سال 2022 به دنبال اعتراض ساکنان در بدخشان بازداشت و به گناه همکاری با سازمان‌های جنایی و ممنوع به 16 سال زندان محکوم شد. خالق نظروف عضو کمیسیه 44 بود. اعضای کمیسیه یک جا با مفتشان دادستانی کل مرگ گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشت قلعه و بی‌نظمی‌ها را در مرکز ولایت مختار کویسان بدخشان تحقیق می‌کردند. دادستانی کل تاجیکستان اعلام کرد که در عملیاتی یک ماه در بهار سال گذشته در خارق روشان 29 عضو گروه به قول مقامات جنایی را از بین بردند. رادیو آزادی نام 34 کشته شده را گرد آورد. پیوندانشان گفتند که آنها عضو گروه جنایی نبودند. ده ها نفر دیگر در تاجیکستان و روسیه دستگیر شدند و در محاکمه های پس درهای بسته به مهلت های دراز زندانی گشتند. سازمان های مستقل حامی حقوق و کشورهای غربی سالهای اخیر حکومت تاجیکستان را برای زیر پا کردن حقوق انسان پیوسته تنقید می کنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در حالی که جنگ میان حماس و اسرائیل در غزه به شدت ادامه دارد، این بحران به دیگر منطقه های خاور میانه نیز تأثیر خود را رسانیده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد وفاریز آزاده ارائه می کنم. سوریه می گوید اسرائیل شامی چهارشنبه موضع های ارتش سوریه را در نقطه های گوناگون هدف حمله های هوایی قرار داده است. خبرگزاری رسمی سوریه با تکیه به یک منبع نظامی نوشت که حمله های اسرائیل خسارات مادی در پی داشته است. اما اشاره به تلفات احتمالی این حمله ها و مکان آنها نکرد. رادیوی شام که از رسانه های طرفدار حکومت سوریه است، گزاری داد که صدای ترکش ها در ولایت السویدا واقع در شمال غرب سوریه و در برخی ناحیه های اطراف دمشق شنیده شده است. در همین حال گروهی مخالف ناظر حقوق بشر در سوریه که قرارگاهش در بریتانیا می باشد گفت اسرائیل در حمله های خود به ولایت السویدا یک پایگاه دفاعی هوایی و رادار را هدف قرار داد. این گروه همچنین گفت که دست کم 3 حمله نیز در اطراف دمشق و در مسافه نه چندان دور از پایگاه هوایی ارتش سوریه رخ داده است و بر اثر آنها 3 نفر زخمی شدند. از سوی دیگر یک مقامی بلندپایه آمریکا روزی چهارشنبه گفت این گروه اعلان کرده است یک پهپاد ام-39 آمریکا را در قلمرو هوایی یمن سرنگون کرده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این مقام نظامی آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، همچنین اظهار داشت که ارتش آمریکا در حال تحقیق معلومات در این زمینه است تا مشخص کند که آیا این پهپاد در حریم هوایی بین المللی یا بر فراز یمن هدف قرار گرفته است. یک سخنگوی نظامی حوثی ها نیز در بیانیه اعلان کرده است که سیستم هوایی ما توانست یک پهپاد ام-39 آمریکا را که در حال انجام اقدام های دشمنانه در حمایت از عملیات اسرائیل بود رهگیری و سرنگون کند. در این بیانیه آمده است که چنین عملکردهای دشمنانه نظامیان حوثی در یمن را از ادامه عملیات نظامی خود علیه اسرائیل در حمایت از مردم فلسطین باز نخواهد داشت. نیمه نظامیان حوثی میگویند از زمان حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر تا کنون 4 بار با پهپاد و موشک ها نقطه های را در اسرائیل هدف قرار دادند. نیمه نظامیان حوثی در سال 2014 پایتخت یمن را تصرف کردند و از آن زمان تا کنون با وجود جنگ داخلی بخش های وسیع در یمن را در اختیار دارند. از زمان حمله حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر 34 روز می‌گذرد. در پی این حمله آمریکا شمار نیروهای خود را در منطقه افزایش داد. در روزهای گذشته پایگاه‌های آمریکایی در عراق و سوریه هدف حمله‌های پهپادی قرار گرفته بودند. ایران و گروه‌های طرفدار آن در خاورمیانه تهدید کردند که در حالت ادامه جنگ در غزه هر احتمال از جمله رویارویی نظامی وجود دارد. درگیری‌های پراکنده از چند هفته به این طرف میان اسرائیل و حزب الله لبنان که از طرف ایران حمایت می‌شود ادامه دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
محمد ظاهر اغبر، سفیر حکومت پیشین افغانستان که حالا خود را نماینده سیاسی مردم این کشور در تاجیکستان معرفی میکند، یک نامه پهن شده از نامه طالبان را در حضور خبرنگاران پاره کرد. این نامه فرمان درباره تعیین نفر به حیث کاتب اول سفارت افغانستان در تاجیکستان است و زیرش گویا امیرخان متقی وزیر کارهای خارجه طالبان امضا گذاشته است. طالبان که 2 سال از حکومت را در افغانستان در دست دارند، در این باره رسما چیزی نگفتند. در این باره من رجب یوسف گزارش می‌دهم. ظاهر اغبر، سفیر حکومت سرنگون شده افغانستان، 7 نوامبر ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت این نامه یا فرمان در بعضی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پیدا شده است. اغبر این نامه را پاره کرد و گفت
مکتوبی که به اصطلاح از طریق طالب‌ها در رسانه‌ها سرازیر شده در نزد ما موجود است. احترام به کلمه مقدس هم که در بالای هم تذکر رفته است، من به مردم اطمینان میتم که تا آمدن یک نظام مشروع هیچ نوع مشروعیت این گروه در نفس ما نداشته.
مقامات طالبان درباره این نامه رسما چیزی نگفتند. سفیر حکومت پیشین افغانستان میگوید در مدت 2 سال سر قدرت بودن طالبان با حکومت این گروه هیچ رابطه نداشت. هرچند ماه مارس امسال خبرهای نشر شد که نمایندگان حکومت طالبان از بنای کنسولگری افغانستان در شهر خاروق دیدن کردند. بنای کنسولگری ژنرالی افغانستان در شهر خاروق ماه فوریه امسال در پی فرامدن ترمه یا بهمن خراب شده بود. مقامات تاجیکستان خبر آمدن نمایندگان طالبان به شهر خاروق را تصدیق یا رد نکرده بودند. محمد ظاهر اغبر، سفیر حکومت پیشین افغانستان، 7 نوامبر در پاسخ به سوال خبرنگار رادیوی آزادی گفت
نمایندگی قنسولی ما در خارو به هیچ صورت نزد طالبان است. ما او را به خاطر نداشتن امکانات اقتصادی به تعلیق برآوردیم و همکارای ما در اینجا کتماکار ادامه میدن.
بعدی سرنگون شدن نظام جمهوریت در کابل، چند کشور از جمله ایران نمایندگی های دیپلماتی افغانستان را در اختیار گروه طالبان گذاشتند. حکومت تاجیکستان که از منتقدان سرسخت طالبان است، در این 2 سال نمایندگان دیپلماتی طالبان را قبول نکرده است و بنای سفارت افغانستان در اختیار نمایندگان حکومت سرنگون شده است. با وجود تنقیدهای سخت مقامات تاجیکستان از حکومت طالبان، داد و گرفت مال و فروش برق با افغانستان همچنان ادامه دارد. سفیر حکومت پیشین افغانستان میگوید بخشی کنسولی سفارت همچنان فعال است.
طالب ها را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته، مسلما ویزه های ما قابل گردش است. اگر کدام اتباعی خارجی بخواه برای افغانستان بره با همون پاسپورت گذاشته اتباعی افغانی ما استفاده میکنه و ویزه های ما قابل قبول است. چرا شما میفهمین که طالب ها رسمیت ندارن؟
خبرنگاران از ظاهر اخبار پرسیدند که اگر از حکومت طالبان پول نمیگیرد پس خراجات سفارت را از کجا میپوشاند؟ سفیر حکومت پیشین افغانستان به این سوال پاسخ مشخص نداد، اما مشاهده میشد که بنای سفارت افغانستان تقریبا خالی شده است. یک مسئول سفارت گفت که یک تعداد کمی کارمندان در کار هستند. گروه طالبان 15 اوگست سال 2021 شهر کابل را تصرف و حکومت خود را اعلان کرد. با گذشت 2 سال تا حال هیچ کشور این گروه را همچون حاکمان نوی افغانستان به رسمیت نشناخته است. با وجود درخواست های بار حکومت طالبان، سازمان ملل متحد کرسی افغانستان را به طالبان نداد و آن در اختیار دیپلمات های پیشین افغان قرار دارد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادنا کلاسیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنا کلاسیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران روز 8 نوامبر به تاجیکستان سفر نمود و با امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان ملاقات کرد. لغو روابط برای 3 روز میان ایران و تاجیکستان را وزیران کارهای خارجه دو کشور امضا کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. در این سفر اینچنین دو جانب سند و یادداشت های تفاهمی درباره حمل و نقل، درباره منطقه آزاد اقتصادی و درباره مبارزه با مواد نشه‌آور را امضا کردند. ولی مهمترین نکته در این سفر پرزیدنت ایران بیکار شدن نظام روادید میان دو کشور دانسته می شود. افزایش پروازها بین دو کشور و سوداگردانی نظام رفت آمد برای گسترش همکاری ها در ساحه سیاحی شرایط مساعد دانسته شدند، گفت امام علی رحمان. تا کنون میان تاجیکستان و ایران نظام روادید وجود داشت و شهروندان دو کشور برای سفر هفته ها منتظری دریافت روادید می شدند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 8 نوامبر گفت:
ما امروز سند مهمی را قائلیم. لغو روادید بین دو کشور قبول نمودیم که آن هم برای رفت آمد شهروندان و برای رشد میبرده همکاری های اقتصادی و تجارتی دو کشور برادر زمینه خوبی را فراهم می‌کند.
قبلا فعالان تاجیک و ایرانی پیشنهاد کرده بودند که روادید میان دو کشور برداشته شود. آنها گفته بودند که در این صورت هزاران ایرانی همچون سیاح به تاجیکستان خواهند آمد. مناسبت ایران و تاجیکستان در سال 2015 به پایین ترین صد رسیده بود. مقامات در دوشنبه ایران را برای پشتیبانی از حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلام و کوشش تبادلات دولتی و دامن زدن به جنگ شهروندی گناهکار کرده بودند. رسانه‌های ایرانی مقامات تاجیکستان را به ربودن میلیون‌ها دلاری بابک زنجانی که در ایران به حبس یگمره محکوم شده است متهم کرده بودند. در سالهای آخر روابط دو کشور دوباره رو به گرمی آورده است.
грантҳои комиссияи рушди демократияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар соли ҷорӣ бештар ба созмонҳои маҳаллӣ ихтисос дода шуд ки дар арсаи мубориза бо ифродгароӣ ва терроризм ва омӯзиши блогерҳо ва хабарнигорони маҳаллӣ барномаҳоеро пешниҳод карданд. Рӯзноманигорони тоҷик мегӯянд, ҳоло дар бештари аз кишварҳо нақши расонаҳои чопӣ дар иттилоърасонӣ дар ҷомеа коҳиш меёбад ва созмонҳои байналмилалӣ ба тавсеи онҳо камтар алоқамандӣ нишон медиҳанд. Ман Искандари Фирӯз дар маросими муаррифии грантҳои ин комиссия ширкат дошта, ҷузъиёти мавзӯъро бароятон пешниҳод мекунам. در مراسمی امروز با شرکت مسئولان سازمان‌های غیر دولتی و فعالان جامعه مدنی تاجیکستان با 13 تشکیلات جمعیتی گرانت‌های کمیسیون رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا اختصاص داده شد. از این میان 7 سازمان برنامه‌های مبارزه با ظهورات افراطگری و تروریسم و آموزش بلاگ‌نویس‌ها و خبرنگاری را هدف دارند. از جمله تشکیلات جمعیتی نسل نو تاجیکستان مبلغ بیش از 24,000 دلار آمریکایی را برای لایحه تقویت اقتدار بلاگ‌نویسان مستقل و روزنامه‌نگاران هوسکار برای تهیه مندرجه‌ای که با معلومات بردروغ و تبلیغ مقابلت می‌کند توسط رشد بلاگ‌نویسی در مناطق دوردست تاجیکستان دریافت کرد. مدیا الیانس تاجیکستان باشد تقریبا 45,000 دلار آمریکایی گرانت را برای طرح رشد دانش و ملکه روزنامه‌نگاران و بلاگران جوان در اینکاس بی‌خوف موضوعهای حساس در تمام قلمرو کشور گرفت. همین طور سازمان جمعیتی روابط از ولایت سوخت 24,000 دلار آمریکایی را برای اجرای برنامه بهتر نمودن صفت ژورنالیستیکا در شهر و دهات دوردست ولایت توسط ترنینگ‌ها برای زنان روزنامه‌نگار و روزنامه‌نگاران شهروندی اوید با ملکه‌های مربوط به شبکه‌های اجتماعی ایجاد مندرجه ویزوالی و تبلیغ مواد آن را دریافت کرد. مانوئل میکالر سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان در سخن شادباشیش به شرکت کننده ها گفت که برنامه های تصدیق شده از سوی کمیسیون رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا پیشبرد جامعه شهروندی و حل یک قطار مسئله های مهم اجتماعی توسط یک سلسله اقدام های مقصدناک را در نظر دارند.
اصولی 2000 In Jonib Barnomai Komisiai Rushdi Demokratia Dar Tojikistan Besh Az Chorsadu Haftodu Panj Grant Babmatblagi Hasht Billion Dollar Chudo Kardas.
مانوئل میکالر افسود لایحه‌ها حقوق‌های گروه‌های در کنار مانده را دستگیری نموده به زنان در آموختن ملکه‌های نوی کاری به بلاگرها روزنامه‌نگاران کسبی شدن و به جامعه‌ها برای مبارزه با عقیده‌های افراط‌گرایی و خشونت کمک رساندند. امبر اورا مدیر بخش روابط دیپلماتیک سفارت آمریکا در تاجیکستان در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که کمیسیون رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا از سال 2000 به این طرف با 4 ساحه مهمی جامعه تاجیکستان تمرکز میکند.
برنامه گرانت های خرد کمیسیون دموکراسی چنان که گفتم وقت‌های آخر به سمت‌های افضلیت‌ناک نگرانیده شده است. باز تکرار میکنم، اینها توانمندی زنان، رسانه ها، محیط زیست و مبارزه با افراطگرایی خشونت‌آمیز میباشند. آنها به نزدیکی چند وقت پیش معین کرده شدند و میتوانند در آینده تغییر یابند. ما در اساس افضلیت های استراتژی با تاجیکستان همکاری داریم تا به رشد آن مساعدت کنیم.
با گفته خانم آرا، این کمیسیه فهرست برنامه‌های در دست دارد که احتمال سرمایه‌گذاریشان بیشتر است. خورشید عطاولو مؤسس و سردبیر هفتنامه فرش در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که بیشتر کسب کردن مسائل بلاگرها از سوی سازمان‌های خارجی برایش تعجب‌آور نیست، زیرا به گفته وی هم در تاجیکستان و هم در آمریکا به این نتیجه رسیدند که رسانه‌های چاپی در حال مردن است.
خودی هم مطبوعات چاپی هم میده کوشش میکنن که با سایت و با یوتیوب کانال و با اینستاگرام بیارن با شبکه‌های اجتماعی.
خورشید عطاولو سال جاری هیچ برنامه را برای گرفتن گرانت کمیسیه رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا پیشنهاد نکرده است، ولی میخواهد در آینده با در نظر داشت وجود درگیری‌های نظامی در مرز تاجیکستان با قرغیزستان و افغانستان برنامه آموزشی خبرنگاران به اصطلاح جنگی را به کمیسیه رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کند. توجه کمیسیه رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا با آموزش بلاگرها و خبرنگاران رسانه‌های رسمی در حالی است که در یک سال اخیر در تاجیکستان 8 بلاگر و خبرنگار بازداشت و به اتهام مختلف به مهلت‌های طولانی روانه زندان شدند. اما در مراسم اختصاص گرانت‌های کمیسیه رشد دموکراسی آمریکا در تاجیکستان درباره سرنوشت بلاگران و خبرنگاران زندانی تاجیک حرفی گفته نشد.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ازادی.org یا ازادی.tg.
دبیر کلی سازمان ملل متحد گفته است غزه در حال تبدیل شدن به قبرستان کودکان است. این سخنان او خشم اسرائیل را برانگیخت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. آنتونیو گوتریش روز 6 نوامبر در قرارگاه سازمان ملل متحد گفت روزانه صدها کودک در غزه کشته می شوند و تاکید کرد که هیچ طرف در تنش های مسلحانه بالاتر از قانون های بشردوستانه بین المللی نیست. با گزارش خبرگزاری ریترز، دبیر کلی سازمان ملل به خبرنگاران گفت در عملیات زمینی و ادامه بمباران غزه از سوی نیروهای اسرائیل، غیر نظامیان، بیمارستان ها، پناهگاه